بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که در صورتی که فضولی بفروش مال غیر را به قصد اینکه ثمن مال خود فضولی باشه و این در قاصب تصور داره، قاصب مال غیر را میفروشه ولی میخواد پول مال خودش باشه، بعدن این فضولی آیا صحیح نیست، یعنی صحت فعلیه داره یا کعلم یکنه. این قسم را هم شیخ فرمودن که مشهور اینه که اینم صحیحه، منتها اشکالات در بین است. اشکال اول این بود که قصد جدی از فروشنده متمشی نمیشه، برای خاطر این میدانه که این مال غیره، این مال، و این را هم میدانه که بی یعنی اخراج چیزی از ملک کسی و در برابر چیزی در ملک اون شخص به عنوان ثمن داخل کنیم و این میخواد که ثمن مال خودش باشه. چون میخواد ثمن مال خودش باشه بس قصد جدی به بی در اینجا متمشی نیست. این اشکال اوله. قاصبی که میخواد این کار رو بکنه فضولیان قصد جدی به بی نمیتواند داشته باشه، این اشکال عقلی است که امکان نداره قصد جدی داشتن به بی. شیخ اعظم انصار این تصحیح کردن به واسطه ادعا، مثلا قاصب ادعا میکنه به زعم خودش به این که من مالکم، بنابراین بعد از توجه به این ادعا این را از ملک مالک داره اخراج میکنه و اون ثمن را به ملک مالک ادعای داخل میکنه. چون این چنینه از این جهت قصد جدی از بایع فضولی متمشی میشه. عرض کردیم که این مطلب اشکال داره برای اول کتابی که نقل کردیم از آیت الله سید محمد حجت کوهکمری در صفحه 272 از کتاب بیعشان، دوم از امام قاسم خودش توجه داره که این مالک نیست، به ادعا که نمیتواند قصد جدی درست کنه، به قصد سوری اون ادعا درست میکنه، اما بی قصد جدی لازم داره. تا قصد جدی نباشه بی نمیشه. کسی که غلطاً میگه یا اینکه به شوخی میگه امثال اون بی نمیشه. تا کسی قصد جدی داشته باشه بر معاوضه بینه میشه. و این قاسب هم با این که میدانه که این مال غیره، وقت در این صورت بلو ادعا کنه که مال منه، این ادعا یک چیز سوری درست میکنه اما اون قصد جدی درست نمیکنه. این اشکال بود، اشکال بسیار به جایی بود که شیخ انصاری خواست از این را اشکال اول را اشکال عقلی بود دفع کنه. حقیقت بی آن است که مال را از ملک هر کس خارج میکنیم، ثمن را در ملک او داخل کنیم. این حقیقت اینه، ماهیت بی، حقیقت بی معاوضه است. وقت در اینجا این بخواد کتاب را از ملک مقصوب من خارج کنه ولی ثمن را در ملک خودش داخل کنه، نه حالا به اجازه که نرسیدیم اصلا خودش حالا به اجازه نرسیدیم اصلا این کار میخواه بکنه، این کار معاوضه نیست. معاوضه در نظر عقل این نیست، معاوضه اون است که از ملک هر کس که مثل من میره بیرون سمن به یا به جای اون. این میخواد مسمن را از ملک مخصوب من خارج کنه، میدانه مال غیره، ولی سمن را در ملک خودش داخل کنه، این معاوضه نیست. اگر قصدم کنه جدا ممکن نیست این قصدی بکنه، در صورتی قصد جدی بکنه که از هر که از ملک هر کس که مسمن میره بیرون، سمنم به ملک او برگرده. اینجا مسمن از ملک مخصوب من میره بیرون، چون قاصب میدانه مال خودش نیست دیگه، و سمن رو میخواد به ملک خودش برگردانه، این معاوضه نیست. و در بی معاوضه معتبر، ماهیت بی معاوضه است. این چون میدانه دی، همه که گفتی ما همه گفتیم دیگه، شما گفتی هرچی، شما هرچی گفتید گفتید، ما هم هرچی گفتیم میگیم، من حالا شاید حقم ما شما باشه. خلاصه این است که این شخصی که میدانه این کتاب مال خودش نیست، مال غیره، سمن رو میخواد داخل ملک خودش بکنه. و حال آن که این معاوضه در معاوضه معتبر است، که به ماهیت معاوضه داره، در معاوضه معتبر، از ملک هر کس که مسمن میره بیرون، سمن داخل ملک رو میشه. این میدانه که مسمن مال دیگری است، مال مخصوم منه، مسمن رو میخواد از ملک اون بیرون کنه در این بی، ولی سمن داخل کنه در ملک خودش، خب این نمیشه، این معاوضه نیست، این با ماهیت به این منافات داره، این درست کردنی هم نیست، این عقلا نمیشه درست کرد. برای خاطر این عقل میگه که معاوضه آن است که از ملک هر کس مسمن بره بیرون، سمن هم اونجا برگرده. این مسمن رو میخواد از ملک مخصوم من خارج کنه، ولی سمن رو به ملک خودش داخل بکنه. اشکال اینه، ادعا همینه درست نمی کنه. ادعا در ادبیات و در تشبیه و استعارات و ادعا زیاده، ولی که در معامله که موضوع حکم شرعه، موضوع حکم شرع هم باید ایسی واقعیت داشته باشه، تحقق داشته باشه تا اون حکم بر اون مترتب بشه. اینجا بی محقق نمیشه تا حکم بی پیدا کنه، تا حکم بی فضولی پیدا کنه. بله، خب این اشکال بود. شیخ انصاری خواست با ادعا درست کنه، نخیر، با ادعا این درست نمیکنه. اون آقای سید حجت کوکمره و امام رضوان الله علیه ما گفتیم اشکال کرده، اشکالم درسته. خب به علاوه بازم اشکال دیگه است. اشکال دوباره است که این اخص از مدعاست، چون مدعا این است که ما الفضول نفسه، سواء کان قاسمن او غیر قاسمن، سواء کان جاهلن او عالمن، بحث نه دیگه، بحث یک بحث اعمیه. این که درستم بکنه یک شقه را درست کنه، قاسبی باشه و ملتفت باشه و ادعا کنه و با ادعای خودش سیغه جاری بکنه، با این خصوصیات درست بکنه، اونجوری که این درست میکنه اخص از مدعا و محل بحثه. محل بحث نیست که ازا با الفضول مال غیر نفسه، سواء کان عالمن او جاهلن، سواء کان ادعایان یا غیر ادعای، بس این اخص از مدعاست، باز درست نمیکنه با اون. یک قسمتی از بحث رو اگر درست کنه که نتانست درست کنه، اما از اون اخص از مدعا، اخص از محل بحثه. خب این اشکال اول بود و برای این مطلب. بعد اشکال دوم رو کرد که منشأ غیر مجاز، مجاز غیر منشأ. شیخ اونجا یک حرفی گفتن که اون حرف اگر درست باشه و درست هم هست، اون حرف جواب از هر دو اشکاله. برای که اونم این است که در بی ماهیت این معاوضه است، اما چه قصدی بکنیم، برای کی بفروشیم، برای کی بخریم، اینا جزء بی نیستن، این چیز اضافی است. اینا نباشه به هم هم بخوره، بی سر جاش باز. میشه پول میده، پول میده مثلا یک شخصی یک چیزی میخره، حالا میخره برای پسرش، یا برای پسرش بودن، قصد پسر کردن، قصد فلان کردن، این چیزا، اینا که ضرر به بی نمیرسه. بی در نظر عرف این است که از ملک هر کسی مسمن خارج میشه، سمن به اونجا برگرده. حالا اون شخص که خلاف این درا قصد کنه، اونا ضرر نمیرسه، برای خاطر اینکه بی تحقق پیدا میکنه. و خیلی چیزا هست که خیلی جاها که انسان هست یه چیزی قصد بکنه، ولی که در این حال به بی ضرر نمیرسه، اون چیزی اضافه. اینجا ولو به اینکه این قصد کرده به اینکه کتاب زیدی بفروشه، پول مال خودش باشه، کتاب از هر ملک کس رفت، کس رفته بیرون، باید پول به اونجا برگرده. فضولی هم همین را قصد میکنه، ببخشید اون مالک هم همین را امضا میکنه، مالک هم وقتی که میشنوه امضا میکنه به اینکه بعد کتاب داده شد به این پول من قبول دارم، اما حالا اون فروشنده قصد کرده پول مال خودش باشه، یه قصد اضافه کرده. اون به بی مثل که در سه دو چیز اینجا داریم، یکی بی داریم کتاب است و پول. از هر کجا کتاب رفته پول باید منجا برگرده. دومی که قصد کرده پول مال خودم باشه، بی خود قصد کرده، از ملک هر کس کتاب بره بیرون پول باید منجا برگرده. این قصدش ایسی اضافه است ولی به بی ضرر نمیرسانه. حقیقت بی همین است. حقیقت بی که این شد در این صورت دیگه گفتیم که این حرفیست که هم سید فقیه از در حضر هم شیخ اینجا خودشان قبول میکنن. اگر این طور ما توجیه کنیم بی را، در این صورت هم اشکال اول مرتفع میشه هم اشکال دوم مرتفع میشه، برای خاطر اینکه منشأ غیر مجاز مجاز غیر منشأ درستش اضافه آورده اونا که مال من باشه پولشو، برای خاطر اینکه اون چه حقیقت بی اصلا از ملک هست، کتاب بیرون کتاب میره بیرون پولم به اونجا برگرده، این حقه. اون مالک اصلا همین رو امضا میکنه، اما دیگه سه اضافه ها اینا به بی ضرر نمیرسه، سه اضافه است اینا. بله خب این هم مطلبی است که شیخ فرمودن در اینجا که یک حقیقت است و اعتراف کردن. ولی بنده یک چیزی از اول بحث بی عرض کردن که خیلی اوسه از این است. بی چهارشنبه است، باید اشاره کنیم برای خاطر اون مطالب قبلا گفتیم. مختصم بی در لغت ما معنی کلام را، معنی الفاظ را باید از عرف بگیریم، از عرب بگیریم. بی عربی است، شعرای عرب، احادیث داریم، آیات قرآن داریم در بی. خب نگاه کنیم خیلی می‌بینیم معنا وسیع در بی، خیلی معنا وسیع در روایات ما. مثلا با الدین ها به دنیا، دین را فروخته به دنیا، میگن این کلام. مثلا اون اشعاری که حالا عمر ابن سعد خاند و ما عاقلون با الوجود بدینن، به عمر ابن سعد تکلیف کردن به کربلا برای یک شب مهلت خواست و اون شب اشعاری میخواند که فوالله ما ادری و انی لحائرون افکر فی امری علا خطرینه، یا ما متحیرم در سر دو راه واقع شدم. بله بله بعد اونجا در این که اترک ملک ری و ری و منیتی، ری آرزو رو ترک کنم، اما ارجو معصومن به قتل حسینی، ملک ری رو ترک کنم به اون آرزو داشتم، اگر اسم گناه کنم حسین رو بکنم. و فی قتله نار اللتی لیس دونها حجابون و ملک رو ری قررت اینی، در قتلش میدونم آتشه ولی چه کنم ملک ری قرة العین منه. آخرش گفت ما عاقل با الوجود به دینه، گفت به این که ملک ری نقد است ولی اون بهشت اینا اگر ترک کنم به من میدن مثلا اون نسیه است، و ما عاقل با الوجود به دینه. خب اینجا با الوجود، وجود چی میگو؟ ملک ری اینا رو میگو. دین چه میگوستم؟ بهشت میگو. خب از این قبل تعبیر یا در قرآن این الله شما در انفسان به ان الله مل جنه، خداوند تعالی خریده از مؤمنین اموالش انفسان بر بهشت بسن میده. خب اینی اصطلاحات اینطور که ما زیاد داریم میگه، استعمالات اینطور در اشعار عربی، در قرآن کریم، در روایات ما. خلاصه بیه یک بیه یعنی داد و ستت، داد و ستت، دادن چیزی و گرفتن چیزی، هم از این که مال باشه، حق باشه، دنیا باشه، آخرت باشه، دین باشه، هرچی باشه. در قاموس هم بیر همینطور معنا کرده، در قاموس اول بس بوده، در قاموس هم معنا کرده بیر معنی داد و ستد، اخذ شیئن و اعطاء شیئن فی قباله، همین. حالا اون شیء هرچی باشه، اینم هرچی باشه، این طور گفته. بنابراین نه معتبر است به اینکه فروشنده مالک باشه، گاهی اوقاف را میفروشه حاکم شهر مالک اون رو میفروشه، یا چیزی که میگیره مثلا مالک باشه، نه مالک، فروشنده مالک باشه، خریدار مالک باشه، نه حق باشه، اعم مال باشه، اعم دنیا آخرت باشه، اعم ای داره ستد خلاصه بیایی برای معنی بی لغتن همین است، معنی به اینه. فارسی هم همینطوره، فارسی همینطوره. حالا یک شعر به نظر آمد از عید قدیره، مثلا میگه و یومت دو، این شعر مال کمیته، کمیت ابن زید اسدی، و یومت دو، دو یعنی درخت بزرگ. اونجا که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله خواستن که جریان خطبه قدیر خوم و اینا، درخت مرخ زیاد بود، این درخت های بزرگ را دو، به درخت بزرگ ها میگن دوه، جمعش هم دوه، و یومت دو، دوه قدیر خوم من عبان له الولایت لو یتی آ. یوم دو، روز قدیر خم، پیغمبر خلافت را معین کرده بود. بله. ولکن الرجال تبایعوها ولم ار مثل او خطرا مبیعا. ولکن رجال خلافت را فروختن، این بود اون بود اون بود. ولکن الرجال تبایعوها ولم ار مثل او خطر، خطر منزلت و مقام، ولم ار مثل او خطرا مبیعا. خلقون استمر خیلی خوبی ماست. ولیکن نر رجال تبایعوها، رجال خلافت را به همدیگه فروختن، ولم ارم مثل و خطرن یعنی منزلتن به قدرن مبیان استمر. یا مثلا اون خیلی زیاده شماید، خیلی زیاده. یا مثلا اون با شاعر دیگری هست که ابو فراس، که شعرهای شیعه است، جز شهداء الفضیله است، خطاب میکنه، شعرش مفصله، الحق محتزمون و دین محترمون. اولش اینه وارد شد به بغداد، 500 شمشیر زنم پشت سرش، این از اول بغداد تا آخر این اشعار خوان درباره مظلومیت اهل بیت، حقانیت اهل بیت، جز شهداء هم است. بالاخره اونجا میگه یا باعت الخمر کفو عن مفاخرکم لعصبت بیعها یوم الحیاج دمو. خطاب بکنید به خلفای بنی عباس، یا باعت الخمر، ای شراب فروشا، کفو عن مفاخرکم، از مفاخر خودتان دست بردارید در برابر که لعصبت اهل بیت، لعصبت بیعها یوم الحیاج دمو، برای جماعتی که در روز جنگ و اینها خون را می فروشن، شما شراب می فروشن و خون می فروشن. یا با اتل خمر کفو ان مفاخر کم لعصبت بی اها یوم الهیاج دمو. این معنی بیه، بیه یعنی داد و ستت، خیلی معنا وسیعه. حتی لازم نکرده به این که از اونجا که مسمن بیلیس همان اونجا برگرده، در میان عرف هم هست، شما میری در دکان نانوایی وقت میگید آقا این پول بگیر، امروز هر کس آمد یه سنگک بهش بده، پول رو شما میدی ولی اون سنگک رو میده، شما پول از ملک شما میره بیرون ولی اون سنگک رو میری جلو یه مهمانخانه، میگه آقا امروز روزی مثلا فرض کنید 22 دی است، بهمن است، اینا بود، بله امروز هر کس هم این پول بگیر، هر کس هم 40 کباب خور بشه، یه خورده 40 کباب بده، پول شما بدید اون چلوکوا رو در شما، پول از ملک شما میره بیرون ولی اون چلوکوا رو با اشخاص میده. خیلی بالاخره در آب و در قضا و در چیزهای خیلی چیز اینطور خیلی شاید بالاخره اینا همش بیه دیگه، بیه یک معنی بسیار واسه داد و ستد است. بیه از اینجا، اینجا ما اشکال این اشکال ها همش بی خود، برای خاطر اینکه هر کس بخواد چیز رو بفروشه از ملک هر کس بیرون بره اونجا برگرده، قول شیخ یا اعظم از اون اعم بخواد بگیم، وقتی صاحب مال اطلاع پیدا میکنه امضا میکنه بیع محقق میشه. این روز چهارشنبه این اندازه از بحث مربوط به بیع فضولی، اما خب چهارشنبه گذشته از نهج البلاغه مطلبی خواندم که برای ما خیلی مهمه، و اون مطلب این است که حضرت امیر علیه السلام فرمودن که وعلم انکم لن تعرف الرشد حتی تعرف الذی ترکه. بدانید شما مثلا علما لازم رشد را و حق را بشناسند دیگه، در صورتی حق را میشناسید بدانید کسانی که راه باطل رفتن چی میگن و چی کار میکنن و نقششان چیه. تا اون را نشناسید برد روی اشخاص ها، تا اون اشخاص نشناسید که راه باطل پیش گرفتن در برابر راه رشد، تو اونا را نشناسید، اونها را و شخصیت اونها را، افکار نقشش نشناسید، نمیتونید حق را درست بشناسید. معلمو انکم لن تعرف الرشد حتی تعرف الذی ترکه و لن تأخذ بعصاق الکتاب حتی تعرف الذی نقضه. شما نمیتونید اخذ کنید به میثاق قرآن تا کسانی که نقض کردن میثاق پروردگار رو اونا رو باید بشناسید تا بشناسید. ولن تمسکو به حتی تعرف الذی نبذه. نمیتونید تمسک کنید به قرآن و به حق تا کسانی که این حق را نشناختن کنار زدن بشناسید. خیلی کلمه بزرگی است، خیلی پرمعناست، تشویق و ترغیب و بلکه الزام به دانستن تاریخ و شناستن اشخاص و افکار اونها و در دو موکبی که در برابر هم حق و باطل در صلح طرفداران حق میتوانند موفق باشند در کار خودشون، که این معرفت ها را، این شناخت ها را داشته باشند، بر اساس این شناخت ها گام بردارند. الان در زمان ما همچنین علمای ما اکتفا نمیکردن همیشه به درس بخوانند و درس بگن مبارسه کنند بنویسند، بلکه به اجتماع قدم میذاشتند. در اجتماع چی میگذرد؟ به مسلمان ها چی میگذرد؟ هیچ وقت از حال مردم اسلام و مسلمان ها غافل و بی تفاوت نبودند. خب الان در زمان ما واقعا دنیا عجیبی است. این دنیا در مقابل آمریکا، باید آمریکا را بشناسیم، سوابق آمریکا که سردمدار استکبار از شیطان بزرگ است، که واقعا یک منافق 100% از یک طرف میخواد که هم اسرائیل داشته باشه، هم به اونا بسازه، هم میخواد از طرفی هم ما را سرگرم کنه، فریب بده، هم بخواد خدا داشته باشه، هم خربرا داشته باشه، بله، هم از تربه بخوره، هم از آخر بخوره. خب بالاخره یک همچین آدمی است. خب اینو باید کتاب نویسه بشناسه دیگه. جنایات این سوابق آمریکا از همون سال 32 که شاه را ما خارج کردیم برگردان، از اون موقع شروع کرده به استکبار و استثمار و بعد انقلاب پیش آمد. در انقلاب چقدر آمریکا مقاومت کرد در این که اول در داخل ایران زد و خوردهای به وجود آورد، کردها و عربها و فلان فلان، تا اینکه بلکه این جلو انقلاب بگیره، نشد. بعد 8 سال جنگ تحمیلی به وجود آورد، یعنی توانست خودشو اتحادیه اروپا و حتی شوروی اون روز و عربها، تکفیری ها و خابی ها، سرسپردگان، اینا همه را، اینا را با خودش همگام کرد در 8 سال جنگ تحمیلی. تا ما مردم ایران با اون مقاومت و استقامت و ایمان ولایت مداری توانستن مقاومت بکنن. خب این جریان همینطور بعدا آمد و بالاخره بهانه قرار داد مسئله تسکین انرژی هسته‌ای را، و حال اینکه ما در راه صلح‌آمیز، برنامه ما در راه صلح‌آمیز غنی‌سازی، تسکین همش برای برنامه صلح‌آمیز ما اصلا، همونطور خودش هم بس که این منافق ها دروغ میگن. تو اول که صحبت کرد گفت که رهبرشون، رهبر ایران گفته است که ما نمیخوایم سلاح کشتار جایی بسازیم، ما قبول داریم. بعد آمد گفت که خیلی ایران باید شفاف نشان بده. بعد آمد در تورن که این کار کردن به این که اونم گفتن که باید شفافیت باشه و باید حتی فردو رو به ما نشان بده، در فردو چه خبر است، فلانجا چه خبر است اینا. و الان هم باز ما از تحریم ها دست بر نمیداریم، ما ایران چین است، ایران است. و بعد میره اون نتانیاهو رو میپذیره و به اون روی خوش نشان میده و بعد هم میگه بیش که گزینه نظامی روی میز ماست. گزینه نظامی، خیلی خوب، شما گزینه نظامی رو آوردید، تبل جنگ را کوبیدید در برابر بشار اسد و سوریه. خب خیلی آمریکا و رجزخان گفت بین که ما حمله میکنیم، حمله هم همانه یک چند دقیقه بیشتر طول نخواهد کشید، از راه هوا بریم و چیکار میکنیم و حتی یک نفرم از لشکر خودمان نمیبریم، مثل افغانستان و عراق باشه و اونجور نمیبریم، حتی پولش هم ما نمیدیم، پولش هم قطر و عربستان میده. و خلاصه امروز فردا همین مردم مرتضی که 24 ساعت بیشتر طول خواهد کشید که آمریکا حمله کرد به سوریه. بعدا وقتی دخی این دلاور مردان ایران و مردم ایران و سردار سلیمانی ها و امثال اینا، هزاران نفر از اینها و حزب الله از اونجا، چه حرف میشنید؟ گذشت اون زمانی که شما نعره میکشیدید و فریاد میکشیدید دوید. بله قدرت داره برای من در منطقه شما در مقابل بکنید. قدرت ما امتحانش پس داد، ولی خاطر اسرائیل خود جنگ 33 روزه لبنان، 22 روزه غزه، جنگ 8 روزه که اخیران اتفاق، شما قدرت ما را که دیده چهر پر میزید شما اتفاق. بعد وقتی دید که بله حالا جزفت زمانه عوض شده، قدرت ما و امکانات ما و ایران و غیر ایران و حزب الله و مسلمان ها اینا، آمریکا کوتاه آمده فوراً فتیله جنگ پایین کشید رفت کنار دیگر. حالا دوباره در این سازمان ملل که وقتی صحبت بسیار خوبی انجام شده، موقعیت ایران نشان داده، قدرت ایران نشان داده، در مقابل این صحبت خواب چون برای که آدم هایی که منافق و بیپر و پایه که کارشان اساسی نیست، یه مقدار پیک کرد به این که بیاد طرف ایران سن. بعدن وقتی که این طور آمد طرف ایران، اون طرف اسرائیل که دست نشانده اون قصاب این خاورمیانه و اینا، اون وقتی که رفت اونجا و چیگه چون یه دروغ هایی بافت اینا، و بله ما اصلا تحریم ها رو هم دست بر نمیداریم، ما با شما هستیم و گزینه نظامی رو اینا، یه دروغ رو ما باید بالاخره بیدار بودن، هوشیار بودن، مردم بیدار کردن و همیشه مصمم بودن، همیشه در جبهه بودن، این وظیفه ماست. و تا بقیه انشاءالله.